کتاب ها و مقالات زیاده نوشتن، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسلی نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم می دانند. اما دانشمندانی هستند که به این موضوع جسته و گریخته می پردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتاب های اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان درد صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، با محبوسی که عمرش رفته در بند، با غمناکی که با غم گشت خورسند، با بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد، در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را با کام دل گرم کن. شعری را که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسم در این سال ها می آید که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمیشد، از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاه شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی به همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایشی بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک میگفتند، کلک کردنی زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردنی اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولت تازه بنیاد به یکان راه درست می انداخت، یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشان ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو، حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند، با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی، هم از نظری حدود بسیار کلانی شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته می شود اون رو اجرا کنند. و می دونید این یک تجربه بود، نمی دونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصولی نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم مورخان، سیاستمداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویشتند، لیکن تا حاضر تا حال مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری، اصول جزا دادن مردم و توبه کردن مردم، دست زدن رهبریت اون وقتی دولت شوروی هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم گفتند، حاضرم میگویند، آینده هم میگویند، لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرف ها اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد، لیکن با ایواز این یک دولت ساخته شد، دولتی که امام چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصای چوبی قبول کرد، با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟
نه.
با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟ ولی
نه البته نه. من این چیزا همین خیلی نظرها هستند. از جمله همین خیلی نظرم هست که مثلا همین قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط اون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن به اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات با ادیبان این تقریبا درست بود، میگید که عادلانه بود. میگید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به آنها یا که زنگ زده میگفت که من فلان اثر شما را خواندم و مثلا در باره حسن و خوبش صحبت میکرد و میگید که این نشانه معرفت بلند وی بود و میخواستم منظورتان از زمین بها دادن مشخصتر بگید.
این که استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند اینجا جای بحث نیست. میخوند، با ادیبان صحبت ها هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدای استالین. همون کتاب رو خونده قید توش همونجا نوشته برگردونده است کتاب ها. بعد به من گفتن کارمندان موزه که به عوضش کتاب تازه گرفت. و پاسترناک وقتی که میخوند، پاسترناکی که زبان روسی رو بسیار نازل بود، یکی از نویسنده ها شاعرهای بسیار چیز بود، یک استالینی گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی را تمام کرده است، ختم کرده است، با مسئله های زبان روسی ایراد میگیرد. بله مثلا با یادم هست که نوشته که مثلا ایتا سلوو پا سمیسلو زدیس نیومیستنو ندا زمینیت. این هم خیلی ایرادوش هست، ایرادی سیاسی نه، ایرادی چی نه، ایرادی ادبیات شناسی ایراد زبان شناسی این خیلی. لیکن من هیچ وقت مثلا نمیتوانم گویم که مثلا گناه هایی که استالین کرد گناه هایی باشد که در او مثلا بر بخاطری این که باید مردی دانشمند بود، مردی مثلا خیلی سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت و گناه نداشته باشد یا که باید مثلا تماما بیگناه باشد، خیلی نبود. لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین از خدمات های او هم چشم پوشیدنم، مثلا خدمات های او را خط زدنم، این هم از روی عدالت نیست. مثلا در همین دوره جنگ شخصیت لازم بود، شخص پرستی که استالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شروع عملی کرد، شاید در همون دوره جنگ ضرور بود. از این خاطر که مثلا میگفتن ز رودینو ز استالین، برای مردم، برای من نمیگم مردم عوام، برای عسکران، برای اونایی که حیاتشون روی مو بود.
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
استاد، شما در کتاب های زیادتان از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید، نوشته های جداگانتان از جمله همون آچرکی و جتی تنهایی است، در کتاب لمحه برای روزگار است، در باره رحیم هاشم، از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که مورد تعقیب قرار می گیرند، یعنی به واسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده اید، جستجو کرده اید و آموخته اید. و جدا از این، مثلا در همین آچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشان و با کار و پیکارشان آشنا شدید. از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا، خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی، ولی این قدر قربانی زیاد گرفت، چی بود عامل اصلی اینجا؟ محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود، یا شخص استالین بود، یا عامل های دیگری اینجا سبب شده؟
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی، هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض، یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که، به همون کورسی که میگویند، راهی که شوروی ها بلشویک ها انتخاب کرده بودند، به همون گویا مقابل گذاشته میشد. مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی، راهبران حزبی، خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند، خیلی مثلا نظرشون هم به جهان، هم به انسان، هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا باگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشمی دیدن نداشتند، اونا باید نسمی کردند، اونا باید نمی بودند، برای اینکه اعتبار راهبری حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود.
اصلا این گناهی که به اکثر اینها میزنند، دشمنی خلق، به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی، آنتی‌سایسکی پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز، اسد نبود بر یکم اینکه میترسیدن، دوم اینکه اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودن، آگاه بودند، معرفت داشتند، میفهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که اون روحی که روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت با مفکوره مردم بسواد که گفتم ممکن است قریب 98% 99% دیندار بودند، اونا از دین رو نگردانده بودند، با اونا مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیومد. اقلا کتاب های مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا می کردن، این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابای مادریم در آخر عمرشان، من تقریبا 6 ساله بودم، از بلوی همین ما سراو میگیم وسه ها همون جا جو کرده با از پایان اینو ما تاقه میگویم همون چوبای یخیله چی میخورن همون جا بروز کرده کتابوی کتاب بدیل، مثلا کتابوی دینی نه، کتاب بدیل دیوان حافظ بین اون کتاب ها بودن.
بسیار کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن، سالهای سال مثلا تا بدرغه بودن،
بله،
از حساب البته مردمی دانشمند و آگاه نیست، از حساب مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی، اینا اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کلام خصوماتی داشتن، ما رو بدنام کردن، نوشتند ما رو و تا آخر عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم ستالین گناهگار نمیدانستن، میگن که مثلا ستالین از کجا میدانست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه ها با اون این استاد این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بولو، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بولو سر کرده تا پایان تماما غلط بود، تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست، میگم اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمند ها اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبر ها نامه می نوشتند و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود را اثبات می کردند.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف، پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان می آرید.
بله.
ولی چرا صدا اینها شنیده نمی شد در بالاها؟
نامه نمی رسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد، این نامه نمی رسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارن که این خیلی مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پر را بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت می کنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت؟
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه‌ای که عامل و سبب ها داشت، تأثیر بسیار بد
بسیار
محیط همون دوره هم با سالهای بعدی با نسلهای گوناگونی طبقه های گوناگون اجتماعی هم سیاسیون هم دانشمندان ادیبان روزنامه‌نگاران و همه رسان
به درجه ای که مردم ها کور کرد عقل مردم ها کور کرد میدونید مردم دیگر باور نداشتند به همین عدالت و به حقیقت و ترس همجوی هم به اینوی گرفت ترس ترس گرفت و اونایی که مثلا در جنگ مثلا جنگ بزرگ وطنی در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگری دیگر رو اشتراک میکردن قهرمانی میکردن اینا یک فنات بودن فناتی که به معنی مثبتش به معنی مثبت اونا واقعا میخواستن که همین خیل در تمام روزنامه ها در رادیو در وقت تلویزیون نبود در مجلس ها خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد سیر باشد پر باشد لیکن در اصل این خیلی نشد
استاد وقتی در کتاب های شما میخوانیم البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدند ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان شاعران نویسنده ها
بله.
با اصلاح در آشکار کردن همین حرکت های ضد سوییتی و دشمن خلق اعلام کردن یک دیگر بسیار زیاد است حتی
بله.
در کتاب عثمان خمیده دلجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکستان 24 یا 26 عضو داشت 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودن یعنی محیط به گونه ای شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه
چرا این کارو میکردن
برای اون که ترس در وجود مردم جا کنند مردم نه تنها از حکومت از مردم از همین همکار خودش از رفیق خودش میترسی که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت زیدی دولت یگان سخن گویم یا که یگان قدمی هم خیلی گذارم اگر میرسد بعد همین خیلی که شد اینا از یک دیگر که میترسند نه اومرا من او را این پرینسیپ جوری شد
برای نجات خود و می بینیم استاد که بسیاری ها نجات نمی یافتند در همین حالت ها
بله
مثلا استاد ما همجا یک از میان فرهنگی ها یک ریخت بسیار کوتاه کرده مثلا می بینیم که استاد عینی اگر لاهوتی اینا را گرزنده نمی برد دستاش بله. یک کجا پینها نمی کرد ترسون زاده فرار میکنند و خوجند میرند
بله.
خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتن
بله. جلال اکرامی بازداشت میشن و نمیدونم
بله. چند
چی موجیزه خلاص
چند
میشن
خوب میرانده
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نام قدر معروف اون دوره مثل علی خوش بکتاش
فطرت ولی
در نوشته های شما و دیگر جا میخوانیم که اکثریت اینها البته نه همشان از بالای همدیگر می نویشتن استاد اگر همین بها گذاری کنیم مثلا دلیل شنین است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم آیا میشن مثلا استاد کردار اینا را توجیه کنیم
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند مثلا اولوغزاده در آخر بعد همون خیلی دیگر رو چی نکردن من اندک کشوتر نوشتم خیالم از تلویزیون برامد کردند عذر خواستند برای اون کاراشان نه همشون عذر بود من کمی کم دیگر رو من نمیدونم که از اینها از بین اینا کسی دیگر همه خیلی عذر بله عذر خواسته باشد ندیدم لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر این کار نکنم نسبت به من همین کار شده نشم کن
استاد شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبنده کنید همون زمان را چی نو میمونید؟
زمان جهل و وحشت میدونید جهل نه تنها در اونهایی که رهبری میکردند، در مردم هم بود جهل، وحشت از جانب اونها. و بنابراین در همین زمان هم در آینده هم این همه خیلی میشود که از روی حسد، از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز، همه کار میکنند مردم، مردم زیایی، مردم با معرفت دیده و دونسته همه کار میکنند. من یک چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم، هم به همین نزدیکی همون ادیبایی که شاعرانی که ما میشناسیم همزمانی ما در دوره سویتی، اصلا در آخرهای دوره سویتی، در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتند، در باره پرخورها، در باره نمیدونم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نهز می شناختم خیال می کردم که آدم های بسیار حلال، بسیار پاکیجدان. وقتی که بعضی شما منصب رسید، منصب گرفتند، خودشون همه خیلی شدند، همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید میکردند در مثال همون خودشون رو ساختند. من خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونا رو تنقید و مذمت میکردند، بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونا
اغده حقارت
نه، برای چی من مثلا همه خیلی منصب ندارم، برای چی من همه خیلی پورا گرفته نمیتونم، برای چی من نیو اونها همه خیلی. من دیدم همه آدم رویا، حیران شدم. من گفتم این
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و مایل نکنیم، با این امید با صحبت پایان میگذاریم. برای شما که راضی شدید به این صحبت، در یک موضوع بسیار با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید، بسیار تشکر.
سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات‌شناس و دانشمند معروف تاجیک، روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا با پایان رسید و برنامه مهمان آزاده نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنین علم شود. زی بوده به کار آفرین.